استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته های این برنامه: مشاور امنیت ملی پاکستان گفته که در مورد جنجال ها بر سر خط دیورند در حال گفتگو با طالبانند. معید یوسف میگوید که این خط را مرز رسمی میان افغانستان و کشورش میداند. در ادامه با یک آگاهی سیاسی گفتگو کرده ایم که در این مورد میگوید:
باور میست که این موضوع حکومت ها دیست، یک موضوع ملی است، برمیگرده به قوام و ملیت هایی که در دو طرف خط وجود دارند.
همچنین از دیدگاه برخی زنان در مورد حجاب به شما خواهیم گفت. نشر پوسترها با چادری و برقه سیاه عربی برخی عکس العمل هایی را در میان زنان برانگیخته.
وقتی که من در شهر تصویرهای از برقای سیاه و تصویرها را در شهر دیدم، بخی ترسیدم. یه طالبا میخوان که اما که در گذشته سر زنها قیداد داشتن، اما قسم او حالت دوباره بیارن.
در مسائل بین المللی میشنوید که خدمات اینترنتی در شهر الموتی در قزاقستان پس از 5 روز پرچبی امروز از سر گرفته شد. گزارش های دیگر هم داریم. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
طالبان گفتگوی خود در تهران را مثمر می خوانند. در افغانستان بانک تلاش می کند تسهیلات ماشین های خودپرداز و بانکداری از طریق موبایل را دوباره فعال سازند. نمایندگان امریکا و روسیه در آستانه مذاکراتشان در ژنو در یک ضیافت کاری شام دیروز سهم گرفتند و صدها کارمند قوای قضاییه ایران دیروز برای دومین روز پی هم پیش روی مقر پارلمان در تهران مظاهره کردند. مشروع اخبار: طالبان گفتگوی خود در تهران را مثمر می‌خوانند. یک هیئت عالی رتبه طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در تهران است. این سفر به دعوت ایران صورت می‌گیرد. احمدالله وثیق معاون سخنگوی طالبان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که در ملاقات روز یکشنبه هیئت‌های طالبان با مقامات ایرانی روی روابط دوجانبه، تجارت، انرژی، ترانزیت و مسائل امنیتی گفتگوی مثمر و مثبت صورت گرفت. هیئت طالبان با وزیر خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان و نماینده خاص رئیس جمهور حسن کاظمی قمی ملاقات کرد. احمدالله وثیق گفت که در این ملاقات ها روی موقعیت جغرافی افغانستان چون نقطه اتصال میان کشورهای منطقه نیز تاکید صورت گرفته است.
همچنین جانبین موقعیت جغرافیایی افغانستان را چون یک راه اتصال میان آسیای مرکزی و جنوبی عنوان کردن که ایران هم میتواند از این طریق صادرات خود را به کشورهای منطقه به گونه ترانزیت بفرستد و افغانستان نیز از طریق ایران صادرات خواهد داشت.
ایران وعده کرده که کمک های هند را از طریق این کشور به افغانستان برساند. همچنین رسانه‌های ایرانی همزمان با حضور هیئت طالبان در تهران گزارش دادند که وزیر خارجه این کشور در گفتگوی تلفنی با همتای هندی خود روی تشکیل یک حکومت وسیع در افغانستان تاکید کرده است. در افغانستان بانک تلاش می‌کند تسهیلات ماشین‌های ATM، POS و بانکداری از طریق موبایل را دوباره فعال سازد. محمد صابر مومند سخنگوی این بانک می‌گوید که جلسه به منظور توسعه خدمات مالی و فعال ساختن ماشین‌های خودپرداز ATM با نمایندگان بانک‌های تجارتی دایر شد.
افغانستان بانک یک بار دیگر به مردم عزیز اطمینان می‌دهد که تلاش‌ها برای نرمال ساختن وضعیت سکتور بانکی با جدیت روان است و انشالله به زودی نتایج ملموس خواهد داشت.
با خط اکثر کمک‌های خارجی بعد از حاکمیت طالبان، اقتصاد کشور متاثر شده و سیستم بانکی زیر فشار قرار گرفته است. باشندگان کابل و ولایات در این اواخر به رادیو آزادی گفتند که با سردی هوا مشکلات در اخذ پول از بانک‌ها افزایش یافته و آنها ساعت‌ها پیش روی بانک‌ها در صف منتظر می‌مانند. اوچا اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد می‌گوید ایتالیا 12 میلیون دلار به صندوق کمک‌های بشری افغانستان پرداخته است. اوچا می‌افزاید در حالی که میلیون‌ها افغان در یک زمان حساس قرار دارند، این مبلغ در اقدامات کمک‌های بشردوستانه و نجات دادن زندگی مردم مصرف می‌شود و اساس ارقام ملل متحد بیش از نیم از نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. نمایندگان آمریکا و روسیه در آستانه مذاکراتشان در ژنو در یک ضیافت کاری شام دیروز سهم گرفتند. قرار است این مذاکرات موسوم به دیالوگ استراتژیک امنیتی در سه شهر اروپا انجام شود. این مذاکرات در حال برگزار می شود که مسکو خواهان ضمانت‌های امنیتی شده و ده‌ها هزار سرباز خود را در سرحدات اوکراین جابجا کرده است. واشنگتن هشدار داده که حمله روسیه به اوکراین عواقب وخیم به دنبال خواهد داشت. صدها کارمند قوای قضاییه ایران دیروز برای دومین روز پیهم پیش روی مقر پارلمان در تهران مظاهره کردند. معترضان اتهام وارد می کنند که مقامات علی‌رغم وعده های مکرر باز هم معاشات آنها را افزایش ندادند. اکثریت مظاهرچیان بالای باقر قالیباف رئیس پارلمان خشمگین بودند و وی را دروغگو خطاب کرده علیه او شعار دادند. پارلمان یا مجلس با کلیات این طرح مخالفت نشان داده است. رئیس جمهور تندرو ایران ابراهیم رئیسی قبل از اینکه در ماه آگوست گذشته به قدرت برسد در هفته های اخیر وظیفه خود به عهده رئیس قوای قضاییه پیشنهاد کرده بود که معاشات کارمندان این اداره افزایش یابد، ولی این امر هنوز تحقق نیافته است. ناگواری وضعیت اقتصادی ایران در اثر تحریم های آمریکا امکان دارد یکی از علل تأخیر باشد. و وزیر خارجه آمریکا اقدام رئیس جمهور قزاقستان را که به نیروهای امنیتی این کشور دستور داده که به سوی مظاهرچیان به هدف قتل تیراندازی کنند محکوم کرد. آنتونی بلینکن گفت که واشنگتن از این کشور آسیای میانه می‌خواهد وضاحت دهد که چه ضرورت بود تا نیروهای سازمان معاهده امنیت دسته‌جمعی به رهبری مسکو را در جریان ناآرامی داخلی فراخواند. وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی روز یکشنبه با تلویزیون ABC افزود که امر کشتار تا جایی که وجود دارد نادرست است و باید لغو شود. تظاهرات در شهرهای مختلف قزاقستان که نخست به تاریخ 2 جنوری برای اعتراض بر بالا بردن بی سابقه قیمت مواد سوخت در غرب کشور را اندازی شد، سپس رنگ سیاسی گرفت. معترضان مقامات را به ناکامی در پیاده کردن اصلاحات متهم کردند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:08 پس از چاشت به وقت کابل است. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیو پیک خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. مشاور امنیت ملی صدراعظم پاکستان گفته که برای حل مشکل پیش آمده بر سر خط دیورند در حال گفتگو با حکومت طالبانند. معید یوسف گفته که خط دیورند را مرز رسمی میان افغانستان و کشورش میداند، اما میافزاید که تاکنون هیچ حکومت از افغانستان این موضوع را نپذیرفته. مشاور امنیت ملی عمران خان گفته که کشورش هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، زیرا در سیاست خارجی تحت نفوذ جامعه جهانی است. جزئیات بیشتر را همکارم پیشکش میکند.
در ادامه کشمکش ها میان حکومت طالبان و پاکستان بر سر خط دیورند، اسلام آباد میگوید که مذاکرات با طالبان برای حل این مشکل در جریان است. معید یوسف مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان که قرار است در آینده نزدیک به کابل بیاید، گفته است که گفتگوها در این باره ادامه خواهد یافت. آقای یوسف به جیو نیوز گفته که حصار سیم خاردار در خط دیورند هیچ ارتباطی با به رسمی شناختن آن ندارد، چون این یک مرز بین‌المللی شناخته شده است. او افزود:
مذاکرات در جریان است. ببینید، مرز را نی آنها و نی ما به رسمیت نمی‌شناسیم، بلکه مرزهای بین المللی در همه جای دنیا به رسمیت شناخته شده است. هر قانون بین المللی را که می‌بینید، هر جا می روید بپرسید، هر کس در این مورد بحث نشده است. اما به لحاظ سیاسی هیچ حکومت افغانستان این را به رسمیت نشناخته است. آنها مسائل سیاسی دارند، ما آن را می‌دانیم.
درباره خط دیورن همچنان حساسیت های اجتماعی و سیاسی گسترده میان افغانان وجود دارد. افغانان خط دیورن را سناریویی می دانند که بر آنها تحمیل شده و می گویند که این تصمیم یک ملت را از هم جدا کرده است. اما مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان تمدید خط دیورن را به عنوان تلاشی برای مقابله با تهدیداتی می داند که هر دو طرف از آن نگران هستند. پس از دومین دوره حکومت طالبان، نیروهای طالبان از حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند در ننگرهار، قندهار و هلمند جلوگیری کرده و در برخی مناطق نیز حصارها را جمع کردند. در ننگرهار و کنر نیز درگیری‌های لفظی میان طالبان و نظامیان پاکستانی رخ داد. از آن زمان تا کنون هر دو طرف بر حل این مشکل از راه گفتگو اصرار دارند. وزارت داخله و امور خارجه پاکستان نیز اخیراً گفتند که 90% کار در خط دیورن را تکمیل کرده و مابقی را نیز تکمیل خواهند کرد. سخنگوی طالبان و معاونانش به پرسش رادیو آزادی درباره اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان پاسخی ندادند. معید یوسف در مصاحبه خود در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی به رسمی شناختن حکومت طالبان تحت استراتژی جدید امنیت ملی پاکستان گفت: افغانستان استقلالیت مالی و اقتصادی ندارد و این موضوع سیاست خارجی آن را متأثر ساخته است. بنابراین به گفته او این کشور نمیتواند معاملات را آنطور که میخواهد انجام دهد. مقامهای پیشین نظام جمهوری پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده و از هر دو طرف خواسته بودند تا درباره روابط خود با یکدیگر وضاحت دهند. اما طالبان گفتند با پاکستان روابط مستقیم ندارند، اما برخی از مقامات پیشین پاکستان از نشانه های نظامی و استخباراتی صحبت کرده بودند که نشان می دهد طالبان تحت کنترل پاکستان هستند.
شنیدید که مشاور امنیت ملی پاکستان گفته که در مورد جنجال ها بر سر خط دیورن در حال گفتگو با طالبانن. امین موضوع را به تحلیل گرفتم و ساعت پیش با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی گفتگوی تلفنی نمودم و در آغاز از آقای قطمر پرسیدم که چرا معید یوسف مشاور امنیت ملی سرعظم پاکستان در این وضعیت کنونی موضوع دیورن پیش کشیده. او برایم گفت
پاکستانی ها آدم دارن که هرگاهی که اینا افغانستان در اگه حالت آشفته و پریشان ببینن باز اینا از امو احرام فشار خود استفاده میکنن و افغانستان زیر فشار قرار میتن. اخیراً شما میبینین که وضع طالبا در افغانستان خیلی خوب و دلخواه نیست و حتی خود پاکستان هم حاضر نشده که حکومت طالبا را به رسمیت بشناسه. اینا کوشش میکنن از این خلا استفاده بکنن و اون چیزهای را سر حکومت افغانستان بقبولانن که منظور خودشان است، در حالی که هیچ سندی، ما برتان صریحا گفته بیتانم که هیچ سندی دال بر امضا شدن خط دیورن نه در آرشیف‌های هند است که او البته آرشیف سابقه برطانیای کبیر بوده در هند و نه هم در انگلستان است و نه هم در وزارت خارجه افغانستان است. اگر هر کسی که ادعا بکنه که چنین سند موجود است لطفا ایرا مطبوعاتی بسازه. از او خاطر است که همیشه ادعای خط دیورن در افغان ها قبول نکرده و ایرا به حیث یک معضله ملی گذاشتن.
هیچ حکومت دیورن در حال به رسمیت نشناخته در افغانستان، به توجه به اینکه گفته میشد طالبان از حمایت پاکستان برخوردار هستند، امی اظهارات، امی پیش کشیدن موضوع خط دیورن، طالبان در کدام موقف قرار میته در برابر پاکستان؟
من فکر میکنم طالبان در یک موقف سخت و دشوار قرار دادن. هم اکنون یک تعداد از رهبری طالبا در رسانه های مجازی که ما میبینیم اسنادا و دیوارها را ایرا تخریب میکنن و مخط حصار کشی را اینا تخریب کردن و تهدید کردن که ما ایرا اجازه نمیتیم، ولی برعکس یک تعداد دیگه ایرا قبول میکنن و حتی گفته میشه که مذاکرات بین افغانستان و پاکستان روی این موضوعات ادامه خواهد داشت، در حالی که باور من است که این موضوع موضوع حکومت ها نیست، یک موضوع ملی است، برمیگرده به قوام و ملیت هایی که در دو طرف خط وجود دارن. اینا کسایی هستند که خودشان باید سر سرنوشت خود تصمیم بگیره که این کار نی در حیطه صلاحیت طالباست و دی در حیطه صلاحیت دولت پاکستان. این بر بگرده به مو اقواب و ملیت هایی که در این دو طرف موجود است.
شما از اثارکشی هم صحبت کردین. اثارکشی از سوی پاکستان قبلا هم صورت گرفته بود و اکنون پاکستان میگه که 90% کار از این تکمیل شده. نظر شما در این مورد چیست؟
من به باور هستم که بالاخره چون طالبا چون پاکستان یگانه بانی طالباست و پاکستان از این موقف خود استفاده میکنه، بی فشار از سر طالبا بیاره، در حالی که حکومت های سابق هم تقریبا عین همی کار کردن. آقای کرزی اگر به خاطر داشته باشین در کنفرانس لندن در سالهای 2010 یا 2009 این وقتا بود که ایران با آصف علی زرداری بنابرای باردر منیجمنت یک توافق نامه امضا کردن که اساس همی حصار کشی از توافق آقای کرزی با امو زرداری بود که پاکستانی ها از امو توافق استفاده کردن و حصار کشی را ادامه دادن و گارانتی خودم امو کشورهای داتو آمریکا و انگلیس را گرفتن که ما و شما شاهد ازی هستیم.
محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی بود که برای رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. به نشر گزارشات و لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان قرارداد 98 پروژه مختلف به ارزش 357 میلیون افغانی را امضا کرد. در یک خبرنامه این وزارت که ناوقت روز یکشنبه به نشر رسیده آمده است، در این قراردادها حفر چاهای عمیق، روند آبرسانی و برخی پروژه های دیگر توسعه روستاها شاملند. در خبرنامه آمده است این پروژه ها بسیار زود با همکاری شوراهای منطقوی در 27 ولایت کشور عملی می شوند. بر اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان، با عملی شدن این پروژه ها حدود 180 هزار تن عذاب آشامیدنی مستفید می شوند و در کنار آن 350 هزار روز کاری برای مردم محل نیز مساعد می گردد. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان می گوید روند پرورش 500 هزار نهال امروز در ولایت هلمند آغاز شد. مستعین عمری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت این روند به همکاری برخی مؤسسات حمایت کننده در ولسوالی بولان ولایت هلمند آغاز شده است. با گفته آقای عمری، نهال های میوه‌دار و بدون میوه شامل این روند است و همچنین زمین برای ساخت قوریه ها مشخص شده و کار آن نیز آغاز شده است و یفزود با عملی شدن این پروژه ها برای 300 تن زمینه های کاری فراهم می شود. با اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، مؤسسات حمایت کننده با آنها تعهد کردند که چنین پروژه ها را در ولسوالی های سنگین و کجکی نیز آغاز می کنند. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 105 افغانی و 60 پول، 1 یورو 114 افغانی و 87 پول، 1 پوند انگلیسی 132 افغانی و 56 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1213 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 پول و 1000 روپیه پاکستانی 555 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. همچنان بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اکنون در مهمترین های جهان می شنوید که خدمات اینترنتی در شهر الماتی در قزاقستان پس از 5 روز پرچاوی امروز از سر گرفته شد. جریان اینترنت به دنبال نارامی های اخیر در قزاقستان قطع شده بود. در جریان نارامی ها از کشته شدن 164 تن هم گزارش می شود، اما هنوز مقام های دولتی این ارقام را به طور رسمی منتشر نکردند. برای داشتن جزئیات بیشتر با خود در استودیو مصطفی صدیقی را دارم. سلام به شما. بیشتر در مورد رویدادهای تازه در قزاقستان چی می‌دانیم؟
با گزارش بخش قزاقستان رادیو آزادی خدمات اینترنتی، امروز در شهر آلماتی احیا شد و کاربران میتونن دوباره به وبسایت ها و خدمات پیام رسانی دسترسی داشته باشند. جریان اینترنت برای 5 روز قطع شده بود. علتش هم نارامی های مرگبار اخیر در قزاقستان از جمله در آلماتی بود. میدونیم که آلماتی بزرگترین شهر قزاقستان است، مرکز تجارتی هست و نزدیک 2 میلیون نفر در اونجا زندگی میکنن. از زمانی که اعتراضات سراسری در هفته گذشته آغاز شد، اینترنت محدود و خدمات مخابراتی هم دچار سکتگی شده بود، چیزی که درک اتفاقات در اون کشور را دشوار میکرد. هنوز مشخص نیست که آیا خدمات اینترنتی به صورت دائمی در آلماتی احیا شده یا نه. در چند روز گذشته اینترنت در شهرهای دیگر از جمله نورسلطان پایتخت فقط برای چند ساعت در روز در دسترس بود. در 8 جنوری وزیر دولت که مسئول ارتباطات الکترونیکی است گفت که جریان اینترنت در چند مرحله به شهرها وصل خواهد شد. این مقام افزود که باید اطمینان حاصل شود که به گفتش حمله کنندگان از این خدمات سوء استفاده نکنند. مقامات قزاقستان به طور اجمالی ادعا میکنند که حمله کنندگان در خشونت‌های اخیر دست داشتند. قطع شدن اینترنت بر زندگی میلیون‌ها نفر در قزاقستان تاثیر گذاشته. هم دسترسی به اطلاعات و ارتباطات محدود شده و هم خدمات بانکی و پرداخت پول مختل شده. مثلا برخی از مردم برای خرید مواد غذایی پول نقد ندارند. در مجموع خدمات اینترنت به مدت 111 ساعت در آلماتی مسدود شد. البته فقط برای چند ساعت هفته گذشته احیا شده بود، موقعی که رئیس جمهور قاسم جمارت توخایوف آمد و برکناری دولت را اعلام کرد.
مصطفی جان، روایت مقامات قزاقستان در مورد وضعیت فعلی در آن کشور چیست؟
دیدگاه متفاوت است. توقایوف مثلا خواسته که خشونت در آلماتی را حمله از سوی به گفته و گروه های تروریستی قلمداد کنند. توقایوف از پوشش رسانه های خارجی و مستقل از رویدادهایی که در او 10 نفر کشته و 100 نفر دیگر از جمله اعضای نیروهای امنیتی زخمی شدند خشمگین است. تعداد دقیق کشته شده ها در نتیجه آنچه که مقامات امارات تروریستی خواندند هنوز روشن نیست. در 9 جنوری یعنی دیروز کانال تلگرامی دولتی از کشته شدن 164 نفر خبر داد، اما اواخر دیروز وزارت صحت قزاقستان گزارش را تکذیب کرد. مقامات قزاقستان میگن که نزدیک 6000 نفر را در عملیات های امنیتی بازداشت کردند. قزاقستان میدونیم که کشور غنی از نفت و گاز در آسیای مرکزی است. هفته گذشته دچار آشوب شد پس از اعتراض مردم به افزایش قیمت مواد سوخت و مخصوصا در منطقه دورافتاده غربی منگستاو که در سراسر قزاقستان تا آلماتی گسترش یافت. در آلماتی تظاهرات مسالمت‌آمیز بود و ظاهراً بدون رهبر. معترضان خواستار اصلاحات در کشور اقتدارگرا بودند اما به زودی به خشونت کشیده شد. مثلا دکان‌ها غارت شدند، ساختمان‌های عمومی هم با آتش کشیده شدند و غارت شدند. و این بدترین خشونت‌ها در 30 سال گذشته از زمان استقلال کشور آسیای مرکزی خوانده شده. در مواجهه با نارامی‌های فزاینده، توخایوف وضعیت اضطراری اعلام کرد و در 5 جنوری سازمان پیمان امنیت جمعی و رهبری روسیه به سرعت موافقه کرد که به برقراری امنیت کمک میکنه.
بسیار زیاد تشکر از شما. مصطفی صدیقی بود که تازه ترین تحولات قزاقستان شریک ساخت. قزاقستان هفته گذشته شاهد اعتراضات مردمی شد. خدمات اینترنتی در شهر آلماتی در قزاقستان پس از 5 روز پرچوی امروز از سر گرفته شد.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که پوسترهای مربوط به توصیه های رعایت کردن حجاب در کابل برای تشویق زنان نصب شدند. آکف مهاجر سخنگوی وزارت گفته که عکس حجاب سیاه و چادری را به دلیل رایج بودن این گونه حجاب‌ها در جامعه در پوسترها جای دادن. این در حال است که نصب پوسترها در شهر کابل از سوی طالبان با توصیه رعایت کردن حجاب از سوی زنان عکس العمل برخی از زنان را برانگیخته. شمار از باشندگان و فعالان مدنی در کابل میگویند که برقع سیاه و چادری فرهنگ شهروندان افغانستان نیست. بیشتر در این گزارش.
جمیله باشنده ی ننگرهار است. او در مورد چیزی میگوید که از گذشته ها تا به حال برای حجاب زنان استفاده شده است.
این دست به وطن ماست. چادرهای پوپکدار درست میکنیم و خودمان را میسازیم. پوپک های سیاه و سبز برایش میدهیم. کسی که مقابل ما بیاید با همان صورت خود را میپوشانیم. ما چادری و حجاب نمیپوشیم. این دست به وطن ما نیست.
اون وقتی که خانما با ولایت دورتر سفر میکنن احیانا اگر کدامتایشان چادری بپوشه در غیر از او اینمی چادر کلان.
آمنه امایار باشنده ولایت وردک است. اونیز میگوید حجاب و چادری فرهنگ زنان و دختران افغان نیست. خانم مایار میگوید زنان افغان از گذشته ها تا کنون چادرهای بزرگ پوشیدند و همین فرهنگ مردم افغانستان است.
همیشه وقت زنان و دختران جوان چادری یعنی پوشیدن چادری یک امر حتمی نبوده، بلکه با چادرهای کلان که دموج فرهنگشان است یا رواجشان است بیرون میشدن و بیرون میشن. یعنی پوشیدن چادری امر حتمی نیست و همچنان حجابی که سر تا پا پوشیده و تنها دو چشم خانم‌ها معلوم شوه او هم رواج حتمی نیست یا فرهنگشان نیست.
لینا باشنده کابل میگوید از زمانی که پوسترهای زنان با چادری و حجاب از سوی وزارت امر بالمعروف طالبان را دیده است در حراس است.
وقتی که ما در شهر تصویرهای از برقای سیاه و این رقم تصویرها را در شهر دیدم بیخی ترسیدم. یک کس وحشت در من پیدا شد و من فکر میکنم که طالبا میخواین که امو که در گذشته سر زنها قیداد داشتن امو قسم او حالت دوباره بیارن.
وزارت امر بالمعروف طالبان به تازگی پوسترهای را در شهر کابل نصب کرده که در آن رعایت کردن حجاب به زنان توصیه شده است. در این پوسترها عکس‌های چادری و برقه سیاه یا حجاب عربی به عنوان مثال نشان داده شده است. طالبان در دور نخست حاکمیتشان نیز چادری را بر زنان تحمیل کرده بودند و اگر کسی از این امر سرپیچی می‌کرد در محضر عام لت و کوب می‌شد. اما اکنون وزارت امر بالمعروف طالبان می‌گوید این پوسترها برای توصیه و تشویق بوده و به گونه اجباری عملی نخواهد شد. آکف مهاجر سخنگوی وزارت با فرستادن نوار تصویری به رادیو آزادی گفت برقع و چادری در میان مردم عام است و از همین رو آنها عکس چادری و برقع را در پوسترها به چاپ رساندند.
کابل خار که جمعی بینر نلگه
بعضی از بنرها در شهر کابل نصب شدند و آنها از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر است. اما اینها جنبه تشویقی دارد تا خواهران ما به حجاب تشویق شوند و در این بنرها به خاطر عکس چادری و برقع عربی چاپ شده است که در جامعه ما همین حجاب استفاده می شود و به طور عموم چادری در جامعه افغانی رسم و فرهنگ بود.
اما تورپیکای محمد معاون سازمان صلح و آزادی زنان میگوید چادری در دور نخست حاکمیت طالبان عام شد و ای میگوید طالبان نباید فکر کنند که اقدامات دور نخستشان در حال حاضر هم قابل انجام است. خانم محمد میگوید آنها در برابر چنین اقداماتی خواهند ایستاد.
برقع و چادری و حجاب بسیار سراپا پوشیده بخش از عرف و فرهنگ ما زنان افغان نیست و طالبان فکر نکنه که یک بار دیگر هرچی بخواهند بالای زنان افغان تحمیل کنند.
گفتنی است که پیش از این وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان تایید کرده بود که در یک توصیه‌نامه از رانندگان شهری خواسته بود که زنان بی حجاب را در موترهای خود حمل نکنند و زن بدون محرم را به مناطق دورتر یعنی بیشتر از فاصله 45 کیلومتر انتقال ندهند. وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان میگوید طالبان این کار را به اساس اصول اسلامی انجام داده است، اما تاکید میکند که در صورت عملی نشدن این توصیه ها با کسی از زور یا جبر کار گرفتن نخواهد شد. قابل یادآوری است طالبان دختران بالای صنف 6 را نیز از تحصیل محروم کردند و بیشتر کارکنان دولتی زن را خانه‌نشین کردند. شماری از زنان در این مورد نشست های اعتراضی و راهپیمایی نیز کردند که در بیشتر موارد با ممانعت طالبان مواجه شده است. این کار واکنش جهانیان را نیز به همراه داشته است. سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر درخواست پیوستن به اعتراض زنان معترض افغان را کرده است. این سازمان دیروز با نشر ویدیوی مربوط به زنان معترض افغان در صفحه تویترش نگاشته است که زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با اعتراض‌هایشان درباره حقوق بنیادیشان ادامه می‌دهند. این سازمان در یک کمپاین آنلاین از مردم خواسته است که به زنان افغان بپیوندند و صدایشان را بلند کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. نیمه دوم این ساعت است، یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
طالبان گفتگوی خود در تهران را مثمر می‌خوانند. یک هیئت عالی رتبه طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در تهران است. در افغانستان بانک تلاش می‌کند تسهیلات ماشین‌های ATM، POS و بانکداری از طریق موبایل را دوباره فعال سازد. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد می‌گوید ایتالیا 12 میلیون دلار به صندوق کمک‌های بشری افغانستان پرداخته است. نمایندگان آمریکا و روسیه در آستانه مذاکراتشان در ژنو در یک ضیافت کاری شام دیروز سهم گرفتند. صدها کارمند قوه قضاییه ایران دیروز برای دومین روز پیهم پیش روی مقر پارلمان در تهران مظاهره کردند و وزیر خارجه آمریکا اقدام رئیس جمهور قزاقستان را که به نیروهای امنیتی این کشور دست دور داده که به سوی مظاهرهچان به هدف قتل تیراندازی کنند محکوم کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرویتان. باز هم با سلطان محمد سرور بمانید. بس 25 دقیقی یفته را به پیش می بره و موضوع ای بس اختلاف سیاسی یا اختلاف نظر از نقطه یا از دیدگاه طالبا است. با رادیو آزادی باشید.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. به امید صحت و سلامتی شما بحث این هفته را با همکاری تکنیکی طاهر روشان برایتان تقدیم میکنم. فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل به خاطر اظهارات جنجال برانگیزی که داشته از دو روز به این سو در توقیف طالبان قرار دارد و موضوع بازداشت وی در سرخط رسانه‌های داخلی و خارجی جا گرفته است. این در حال است که طالبان چند روز پیش گفتند که مخالفان و منتقدان نظام امارت اسلامی که در بین مردم و در افغانستان هستند محترمند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان که دعوت ما را پذیرفتند و در این بحث با ما اشتراک دارند در توییت روز جمعه خود نوشت که لازم نیست که همه در صف طالبان و هم فکر آنها باشند و اختلاف نظر به جای خود محترم است. مهمان دیگر برنامه آقای صدیق منصور مؤسس جرگه سیاسی مردم افغانستان هستند که لطف نموده دعوت ما را پذیرفتند. به هر دو مهمان خود خوش آمدید میگوییم. بحث خود آغاز میکنیم. سمنگانی صاحب به برنامه خوش آمدین. تشکر از شما و علیکم السلام. سوال اول ما از شماست. اختلاف نظر در ادبیات سیاسی طالبان چی جایگاهی داره؟ و علیکم السلام. مشنویم.
بخیر باشی.
بله. فکر میکنم تماس ما با آقای سمنگانی تعطیل شده.
بخیر باشی.
سمنگانی صاحب صدای ما میشنوین؟
السلام علیکم.
فکر میکنم تماس ما با اونا تعطیل شده یا یک خلل دران وارد شده. سوال ما از اونایی بود که اختلاف نظر در ادبیات سیاسی طالبان چی جایگاهی داره و دوم این که بازداشت استاد جلال را چگونه توجیه میکنند. فکر میکنم که آقای منصوری مؤسس جرگه سیاسی مردم افغانستان با ما در خط تلفن هستن. همکار تکنیکی کوشش میکنه که با آقای سمنگانی دوباره تماس برقرار شوه. آقای منصور صدای ما را دارین؟ بفرمایید.
بله. سلام به شما آقای سمنگانی و همه شنوندگان محترم.
تشکر. با آقای سمنگانی بار دیگر تلاش میکنیم تماس برقرار شوه. منصور صاحب، شما بازداشت آقای جلال استاد پوهنتون کابل به اساس به خاطر اظهارات جنجال برانگیزی که داشته چطور میبینین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست بر مسئله اختلاف در تفکر و افکار عامه، افکار حکومت ها و دول و نهادهای مختلف، نه تنها در اسلام بلکه در جامعه بشری یک معمول عام بوده. ما شما اگر از خلقت حضرت آدم علیه السلام گرفته تا حال محاسبه بکنیم، وقتی حضرت آدم علیه السلام اله العالمین خلق کرد و ملک و جنیات دعوت کرد تا به او سجده بکنه، مخلوق الهی که ابلیس بود ابا ورزید، ابا و استکبره. و در قرآن عظیم الشان در قصص القرآن این مسئله بسیار واضح و آشکار است. خداوند عز و جل میتانست که ابلیس با تمام دار و دسته و هم نوانش محو بسازه و از دنیا و تمام کائنات محو شوه، مگر خداوند عز و جل به او موقع داد و تا حال هم با همان خلقت الهی جنگ میکنه، او را از راهش میکشه. با وقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اگه ما و شما برگردیم در صلح حدیبیه، در غزوات مختلف، بعضی از صحابه کرام
منصور صاحب
حضرت عمر رضی الله عنه مخالفتای داشتن.
میخواستیم نظر شما را داشته باشیم.
مخالفتای فکری در رابطه با سیاست ها، در رابطه با مسائل فکری، در رابطه با کرسی، در رابطه با حکومت و حکومتداری می داشته باشیم. او مخالفت مسلحانه نباشه، مخالفت تخریبگرانه به خاطر از بین بردن کشور، ملت و مردم نباشه. ما فکر میکنیم
تشکر.
که سزاوار زندان نبوده و نباید باشه.
تشکر.
فکر به فکر جواب شوه، سخن به سخن جواب شوه و جواب تفنگ به تفنگ داده میشن.
تشکر. همکار تکنیکی میشاره میکنه که آقای سمنگانی معاون سخنگوی طالبان با ما وصل شدن. سمنگانی صاحب، شما چند روز پیش گفتن که مخالفان و منتقدان نظام امارت اسلامی که در بین مردم و در افغانستان هستن محترمن، و همچنین در توییت روز جمعه خود افزودین که لازم نیست که همه در صف طالبان و هم فکر آنها باشن و اختلاف نظر با جای خود محترم است، و این در حال است که همین دو روز میشه که فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل به خاطر اظهارات جنجال برانگیزش بازداشت شده. سوال مشخص ما ایست که اختلاف نظر در ادبیات سیاسی طالبان چی جایگاهی داره، و دوم این که بازداشت استاد جلال را چطور شما توجیه میکنین؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و احترامات خدمت شما مهمان گرامیتان و همچنان شنوندگان برنامه رادیو آزادی. یک سوژه بسیار خوبی است و امید است فرصت خوبی را برای بحث در این مورد داشته باشیم.
بفرمایید.
باید بگویم که آزادی رأی یا بیان حق اساسی هر انسان است و اسلام به آن ارج گذاشته است. نقد و نظر حتی بر خلیفه اسلام و مسلمان ها روا بوده، و ما در این مورد نمونه های زیادی از صدر اسلام که دوره اساسی و طلایی اسلام است داریم. نقد و نظر در تشکیل یک جامعه و دولت خوب و پاسخگو و همچنان رشد آن نقش مهمی را ایفا می تواند و به آن باید ارج گذاشته شود. از تنوع در آرا می تواند نتایج خوبی به دست آورد. بنابراین در کل ما می توانیم بگوییم که آزادی رأی یا بیان یک حق اساسی و یک اصل مسلم در اسلام هست و از این به هیچ صورت نمیتوان انکار کرد. اما شکی نیست که آزادی رأی یا بیان در هر جامعه، حتی در جامعه امروزی غربی هم که گویا مدعیان اصلی آزادی بیانند، به شکل رسمی یا غیر رسمی حدود و قیود دارند. مثلا یک نمونه بسیار بارز، اگر بگویم موضوع هولوکاست یا انکار از آن، چیزی است که نمیتوان از آن آن را به نقد و نظر گرفت. حتی در موارد اینچنین هم شده که انکار از هولوکاست با تهدیدهای رسمی از آدرس سازمان ملل متحد قرار گرفته، در حالی که اگر دقت بکنیم این هم به جای خود یک نقد و نظر است، اما در جامعه غربی هم آن مجاز نیست. همچنان در منطقه‌ای که ما فعلا زندگی میکنیم، هر کشوری از خود قوانین و مقررات دارد که حرفای خلاف حاکمیت ملی و سالمیت کشور، همچنان خلاف موازین اخلاقی قابل مؤاخذه و محاکمه میباشه و همچنان سخنانی که سبب پراگندگی و اختلال در نظم عامه باشد به هیچ صورت تحمل نمیشود. ما به حیث یک استاد، به حیث یک موسفید به فیض الله جلال بسیار احترام داریم، بسیار محترم است و باید محترم بوده باشه و این یک موقف بسیار واضح و مشخصی ماست. البته چون اگر او کسی را دشنام میدهد و یا حرفهای ارائه میکند که خلاف حاکمیت ملی و سالمیت کشور بوده باشه، نظام یا دولت حق این را دارد که او را برای ارائه توضیح جلب بکند و بخواهد و از او توضیح بخواهد. اگر توضیح خوب ارائه توانست و قناعت بخش بود، پس دوباره پس به خانه خود برمیگرده و اگر خدا را خواسته مشکل دیده می شود، پس باید مورد پیگیری قرار بگیره. در کل بازداشت استاد فیض الله جلال به معنای این نیست که خدا را خواسته آزادی رأی یا بیان در افغانستان سلب شده.
سمنگانی صاحب تشکر از شما. دو روز میشه که اونا در تفقی به سر میبرن و فامیلشان اجازه نیافتن که حتی با او تماس بگیرند و نسبت صحت و سلامتیشان نگرانند. آیا اونا حق ندارن که یک احوال به فامیل خود بتن و اونا رو مطمئن بسازن، یک تماس بگیرن؟ استادای پانتون کابل هم دیروز تلاش کردن که تماس بگیرن اما نشد.
در گذشته ما و شما شاهد این بودیم که بسیاری از استادهای پوهنتون‌ها برده شده و بر علاوه از استادان پوهنتون‌ها شاید هزاران نفر افغان‌ها از سوی ارگان‌های امنیتی اداره پیشین کابل بازداشت شده، تا ماه‌ها از آنها درکی نبوده و آنها معلوم نبوده که در کجا به سر می‌برند و در چه وضعیتی به سر می‌برند. اما امارات اسلامی افغانستان در همان روزی که فیض الله جلال را بازداشت کرده، موقف خود را ابراز داشته و پذیرفته که فیض الله جلال نزد ما است. لذا یک کاری صورت نگرفته که خدا نخواسته یک کسی را ناپدید کرده باشه، کسی را گم کرده باشه. وقتی که امارات اسلامی به دوش میگیره که پیش ماست، به این معناست که در امن است، مسئول است و ما فقط از آنها توضیح می‌خوایم، دیگر مشکلی نیست. اگر خدا نخواسته امارات اسلامی چنین میکرد، اصلا به دوش نمی گرفت و او سرگم می بود، مثل که در گذشته مردم سرگم می بود، پس واقعیت یک چالش بزرگی می بود و باید محل اعتراض قرار می گرفت.
تشکر. سمنگانی صاحب، شما در ضمن اظهارات خود گفتین که از تنوع آرا می توان نظر خوبی را به دست آورد. اگر طالبان اختلاف سیاسی را می پذیرند، سوال ما ایست که آیا امکان دارد به فعالیت های سیاسی مخالفین هم اجازه بدن؟
در کل روی ساختار نظام که در آینده نظام به چه شکل پیش می روه و در عرصه های مختلف به چه شیوه در اینجا کارها به پیش می روه، هنوز کارها روان است، نهایی نشده. ما امیدوار هستیم هر چیز زودتر نهایی شوه، تا چنانی که ما در قبال سیاست های خارجی یک موقف بسیار نرم، مثبت و سازنده را به پیش گرفتیم، در قبال مسائل داخلی هم ما بتانیم که مایه قناعت همه را فراهم بکنیم، همه را در پهلوی خود داشته باشیم و یک نظامی بوده باشه که همه جای و جایگاه خود در آن ببیند.
تشکر. آقای منصور، که شما مؤسس جرگه سیاسی مردم افغانستان هستین، در چند ماه اخیر فعالیت های سیاسی تان چطور بوده؟ فعالیت داشتین، نداشتین، محدود شده یا نشده؟ بفرمایید.
فعالیت های سیاسی متاسفانه به شکل قبل موجود نبوده. اکثریت از هموطنهای ما در حالت و وضعیت سردرگمی به سر میبرند، چون وضعیت حکومت هم هنوز دقیقا معلوم نیست و بر اساس جو حاکم سیاسی وضعیت دقیق معلوم نیست که به کدام طرف روان هستیم و تشکیلات آینده حکومت چطور میشه، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی اجتماعی و فرهنگی و همه در رکود سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی به سر میبرند. پوهنتون ها اکثر مسدود است، خصوصا پوهنتون های دولتی، و حالات و شرایط هم قسمی آمده که از نگاه اقتصادی، از نگاه امنیتی اگر چه شرایط و وضعیت بهتر شده، مگر مسائل بیان، جلسات، کنفرانس ها تقریبا کاملا در حالت سردرگمی قرار داره و امیدوار هستیم که مسئولین جدید زمام امور در کشور بر مسائل آزادی بیان، آزادی های سیاسی، مشارکت های سیاسی عرض گذاری بکنن و جلب آن مفسدین و غداران سیاسی را که به نام رهبران سیاسی راهبری کردن، این ملت زخمی و زده ساختن، ملت به آدرس های مختلف فروختن، جاسوس بودن، دشمن وطن و ملت بودن، سرمایه مردم بردن، با اونا جای و جایگاه هم در مشارکت سیاسی نتن و هم در مسائل اقتصادی و امکاناتی را که از ملت رو بودن دورا به دخل بیت المال پس بریزن. در غیر از او ما فکر میکنیم اگر مشارکت مردمی سیاسی و مشارکت علمای آزادرس مردمی افغانستان، مشارکت اساتید پوهنتون، مشارکت شخصیت های علمی و فرهنگی و اجتماعی کشور در حکومت ها نباشه، در نظام نباشه، در سکتورهای مختلف نظام، اون نظام ها به یکتازی نه در تاریخ قبل پیش رفته و نه هم حال شاید نتیجه خوب بده. امید ما از رهبری حکومت فعلی همین است که اینا باید با آدرس مردم مراجعه بکنن، با متن ملت مراجعه بکنن، ملت هر دم شهید، ملت قهرمان، ملتی که تاریخ 5000 ساله ادعا داریم و در این تاریخ همین ملت بوده که بر ضد همه قشون اشغالگر، چی شوروی بود، چی اسکندر مقدونی و چنگیز و هلاکو بود و یا هم به فرصت فعلی قوای دیگه خارجی بودن، در خروج اینا، در مبارزه با اینا از آدرس فرهنگی، سیاسی، علمی و اجتماعی همی مردم بودن که مبارزه کردن، باید ملت و مردم از نظر انداخته نشوند در مشارکت سیاسی، دوشا دوش و شانه بشانه با همه از امامداران پیش برند تا این وطن فلا بقا و پیشرفت و ترقی ببخشند.
تشکر، تشکر. سمنگانی صاحب، سوال ما از شماست که آیا از نظر طالبان امکان داره افغانستان در آینده نظام شورایی داشته باشه؟ چیزی که تا به حال دیده میشه اغلب نظام یک حزبی است.
بله، باید بگویم نخست برخورد امارات اسلامی افغانستان با حاکمیت مجدد پس از 15 آگست بی پیشینه بوده، به این معنا که شاید در 40 چند سال اخیر افغانستان هیچگاه اینچنین یک زمینه مساعد نبوده که همه افغانها با همه گرایش های سیاسی که دارند زیر چتر یک نظام زندگی بکنند و مسئول بوده باشند، بلکه هماره اگر چی در زمان کمونیست ها بوده، چی در زمان مجاهدین قبلی بودند و چی حتی در زمان جمهوریت بوده، شرایط طوری بوده که حتما یک طرفی جهت مجبور شدند تا زندگی عادی خود را ترک بکنند و به کوها و مغاره ها بروند و یا به مقامت بپردازند، چون برخورد مناسب نبود. اما امارت اسلامی عفو عمومی را که اعلان کرد و با تعهدی که با آن عفو عمومی داشته تلاش نموده همه افغان ها زیر یک چتر زندگی بکنند. این یک فرصت بسیار طلایی برای جامعه افغانی است که خوشبختانه رخ داده و باید از این استفاده اعظمی شود. میایم به سوالی که شما کردید. بله، امارت اسلامی افغانستان کدام نظامی را که حاکم نموده و میخواهد در آینده حاکم بوده باشه، یک نظام شورایی می بوده باشه. در کل نظام اسلامی یک نظام شورایی می بوده باشه. البته در موردی که شوراها به چه شکل میگیره و به چه شکل کارهای خود پیش میبره، در این مورد هنوز مشوره ها جریان دارد. در آینده پلان هست که باید شوراها در رأس نظام بوده باشه تا کار با مشوره به پیش بره و همه مردم جای خود در آن ببینه و نظام
نظام یک نفری، یک نظام مستبدانه و یک نظام دیکتاتوری نبوده باشه.
سمنگانی صاحب، وقتی که ما از نظام شورا یاد میکنیم، چیزی که اول در ذهن ما میایه انتخابات است، چون در اغلب کشورها کدام وسیله دیگری وجود نداره برای تشکیل شورا. آیا طالبان انتخابات در نظر دارن که در آینده در افغانستان برای تشکیل شورا، برای تشکیل پارلمان، برای انتخاب زعیم کشور انتخابات دایر شود؟
روی مکانیزم شکلگیری شورا هنوز هم کار روان است، اما ما باید نادیده نگیریم که انتخابات ها هم از خود اشکال مختلف داره و در جهان امروزی هم که شاید در بیش از 150 کشور انتخابات ها راه اندازی می شود به شیوه های مختلف. لحاظا در کل امارات اسلامی افغانستان این موضوع را فعلا و بررسی گرفته که به چی شیوه می تانه با استفاده از تجاربی که دیگران داره و با خلاهایی که تا هنوز در نظام های مختلف در بخش های انتخاباتی بوده، یک سیستمی را طرح بکنه و به تطبیق بگذاره که واقعا بتواند از یک طرف شفافیت داشته باشد و از یک طرف دیگه به مسائل و مشکلات کشور به شکل درست رسیدگی بتانه. لحاظا پیش از پیش ما در این مورد قضاوت نمیتانیم که آیا انتخابات میشوه، به چی شوه میشوه، اما باید بگیم که این موضوع هنوز تحت بررسی قرار داره و انشاءالله یک راه حل خوب پیدا خواهد شد.
تشکر سمنگانی صاحب. نظام شورا و انتخابات، چیزی را که ما بحث کردیم، همیشه در سایه آزادی بیان و مطبوعات میتونه رشد کنه. در اواخر از طالبا بیشتر انتقاد میشه که سایه فعالیت رسانه ها را محدود ساخته و همچنین به تظاهرات مخالفین خصوصا زنان اجازه نمیده و برخورد خشنی داره.
نه خیر، امارات اسلامی افغانستان به آزادی واقعی رأی یا بیان یا رسانه ها ارج گذاشته و باز هم ارج میگذاره و چونه که در ابتدا گفتیم برای تشکیل یک جامعه و دولت خوب و پاسخگو لازم هست که باید رسانه ها باشن، آزاد باشن و فعالیت آزادانه داشته باشن. متاسفانه یک مشکل بسیار بزرگی که در این اواخر رخ داده که مسدودیت بعضی از رسانه هاست. ما باید این واقعیت را بپذیریم که مسدود شدن بعضی رسانه ها تنها و تنها دلیل اقتصادی داشته. این آنها به دلیل اقتصادی نتوانستن به فعالیت خود دوام بدهند، چون در گذشته بسیاری از رسانه ها که در افغانستان فعالیت میکردند متکی به حمایه مالی خارجی ها بودند. اکنون که نظام تغییر خورده و شرایط تبدیل شده و دست خارجی ها تا حد زیادی از افغانستان کوتاه شده، به خصوص کدام حمایه مالی که آنها میکردن به شکل مخفیانه، نه به شکل رسمی و به شکل از آدرس های قانونی، بعضی رسانه ها نتانستن فعالیت خود دوام بدهند. ما در آینده کوشش میکنیم یک بازار بسیار خوب اقتصادی برای رسانه ها در افغانستان فراهم بکنیم. هر رسانه سهم خود از این بازار برداره و مطابق با سهم خود نقش خود ایفا بکنم. هیچ یک رسانه کسی آدرس گفته نمیتونه که به دلیل فشار امارات اسلامی افغانستان که بر آنها وارد شده مسدود شده باشه. همه رسانه هایی که پس از آمدن امارات اسلامی مسدود شده، حتی ما گزارش های را خواهیم از طریق خود رادیو آزادی که بیش از 200 رسانه ها پیش از آمدن امارات اسلامی در طی چند سال اخیر مسدود شده که بزرگترین دلیل آن دلیل اقتصادی بوده.
تشکر.
چون که معضل افغانستان هم معضل اقتصادی است، طبیعی است که رسانه ها هم از آن متضرر شده.
تشکر. آقای منصور، شما به حیث مؤسسه جرگه سیاسی مردم افغانستان، چی یک تصور از نظام آینده در ذهن دارین و آیا در امی 3-4 ماه اخیر کدام محدودیت را حس کردین در آزادی در رساندن پیام‌های خود به مردم از طریق رادیو و تلویزیون؟
نخیر، در رساندن پیام‌ها ما تانستیم بسیار با وضاحت و صراحت بحثایی داشته باشیم. با آقای سمنگانی امروز از طریق رادیو بحث داریم، از طریق تلویزیون هم بحثا بر ساختار نظام از نگاه شریعت، از نگاه اصول و قوانین شرعی و بین الدول بحثای بسیار عمیق و دقیق داشتیم، ولی لله الحمد بسیار استقبال شده هم از طرف مردم هم از طرف زمامداران امور. جوابای بسیار نرم و گرم داده شده و اطمینان بخش بود. نظام سیاسی آینده که ملت افغانستان انتظار از او را داره، نظام باید باشه که به اساس مشارکت
مردم بر اساس احکام الهی که خداوند عزوجل می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و امرهم شورا بینهم و در جای دیگه می فرمایند که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امر و کارهای آنها بر اساس شورا بوده. و در جای دیگه که فرمودن بیشک خداوند به شما امر میکنه که امانت به اهلش بسپارید. ما امیدوار هستیم که زمامداری آینده یا زمامداران امور به متن جامعه مراجعه کرده از هر فن رجال و مادران و خواهران ای وطن که میتونن ای وطن و ملت نجات بتن در سکتورهای مختلف بر اساس کارفهمیشان، بر اساس صداقت و للهیتشان، بر اساس وفا به عهدشان، بر اساس لاغرضی و خدمت به مردم و ارتباط با جامعه اونا گماشته شوند تا با قوت تام بتانه این مرز و بوم با ملل جهان
منصور صاحب
قابل عزیب سازه که حد اقل سیالی بکنیم با مردم و در ترقیات جهان شریک شویم.
در تقریرات که تقریری هایی که تابال صورت گرفته از سوی حکومت موقت طالبان، از نظر شما امو آیات شریف که گفتین که تعد الامانات الی اهلها، ای تبلور یافته؟ ای سوال از سمنگانی صاحب میپرسم بعدن، شما جواب بدین بفرمایید.
ما فکر میکنم آقای سمنگانی صاحب بهتر به این مسائل میدانند، چون مفتی علوم شرعی هم هستند و عالم دین. چیزی که من میدانم متاسفانه با قسمی که شاید و باید باشه در همه سکتورها به اون رقم تقرری های صورت نگرفته. تقرری به اساس اندیوالی و دوستی، رفاقت و در بعضی جایا هم به شکل ملوک توایفی یا فامیل ها، اعضای فامیل های بزرگای است و خیافیلی از یک فامیل دو و سه بزرگوار بر کرسی های وزارت تکیه زدن که از نگاه شرعی هم شاید مشکلات خود داشته باشه، از نگاه عرفی و سیاسی و
تشکر.
اجتماعی و مردمی هم بر نظام های قبلی هم که مردم انتقادهای داشتن، ما شما انتقادهای داشتیم، همی اساس بود.
تشکر.
که متاسفانه یک ولایت پنچیر و حال صداهای از همی آدرس طالبان برآمده که دوستای ولایت وردگ و بعضی جای دیگه از آدرس قومای مختلف
چهار
و پنج وزارت و معاونیت ریاست جمهوری و غیره را تحت انحصارشان در آورده بودن که این مسائل در اسلام و در عرف جای نداره.
تشکر. سمنگانی صاحب، برمیگردیم به موضوع مشارکت سیاسی و قسمی که آقای منصور اشاره داشتن. آیا در تقرری‌های اخیر در حکومت موقت طالبان امو اصل که با ایشان به او اشاره کردن و آیت شریف هم تذکر دادن که تو عدل امانات الی اهلها، این تحقق یافته از نظر شما؟ بفرمایید.
ببینید، در افغانستان یک واقعیت را باید بپذیریم و میپذیریم که گل و گلزار نیست و همه چیز درست نیست، بلکه در حال بسیار چیزها در حال شکل گرفتن است و در حال درست شدن است. شیوه انتقال قدرت در افغانستان مناسب نبود و امارت اسلامی افغانستان ناگزیر شد به گونه فوری اقدام بکنه و زمام کشور را به دست بگیره و لازم بود که از کادرهایی که در صف خود داره به گونه فوری استفاده بکنه تا کشور را مدیریت بکنه، چون مردم هم در ناسردرگمی به سر می بردن و به فکر بودن که ما فعلا دولت نداریم و آینده ما چطور می شود. برای مردم بسیار نگران کننده بود در روزهای اول. بنابراین امارت اسلامی یک نظام و یک دولت و یک کابینه سرپرست تشکیل داد و تا در آینده بگونه فوری نگرانی مردم رفع شود و در آینده یک بنیاد گذاشته شود تا اینکه همه چیز با گذشت زمان درست شود. ما میدانیم که مسئولیت دولت امارت اسلامی امین است که باید امانت ها را به اهل آن بسپاره و ان شاء الله امارت اسلامی افغانستان در این راستا همه توانای خود را به خرج خواهد داد.
تشکر. ساعت استودیو را که میبینم وقت برنامه به پایان رسید. از مهمانان عزیز خود انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان و همچنین صدیق منصور، مؤسس جرگه سیاسی مردم افغانستان و شما شنوندگان عزیز تشکر میکنیم که ما را دنبال کردین. تا هفته آینده و بحثی دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
تو در چشم من سیر.